ایست تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه 25 سرطان و 16 جولای که با همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و احوال اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان از افزایش عملیات هوایی برای سرکوب مخالفان خبر می دهد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شمار کشته شدگان حمله انتحاری دیروز در کابل به 7 تن و تعداد زخمی ها به 15 تن رسید. مقامات محلی فاریاب می گویند وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته است. رهبر ایران از ادارات دولتی خواستار شد تا از اقدامات حکومت در برابر تعزیرات آمریکا حمایت کنند و رهبران آمریکا و روسیه امروز در هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات می کنند. مشروع اخبار. تعداد کشته شدگان حمله انتحاری دیروز در کابل به 7 تن و شمار زخمی ها به 15 تن رسید. قماندانی امنیتی کابل میگوید در بین افرادی که کشته و زخمی شده اند پرسونل پلیس نیز شاملند. محمد صدیق، یک زخمی، این رویداد به رسانه ها گفت:
چون اینجا انتجار که ما نفهمیدیم دیگه. از این سری نفر افتاد و ما خودمون زخمی.
حشمت سانگزی، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت احتمال دارد که تعداد تلفات افزایش یابد. مسئولیت حمله انتحاری دیروز در برابر وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان را جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفتند. مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته است و تلاش‌ها به خاطر رهایی 7 تن دیگر از افراد نظام الدین قیصاری از زندان ادامه دارد. نقیب الله فائق، والی فاریاب، به رادیو آزادی گفت:
شما هیچ نوع یک سلادار را نمیبینین که یک سلادار غیر مسئول را در شهر گشت گذار بکنه. حتی خودشان اینمی نزاکت را و اینمی را پذیرفتن که مردم دیگه نمیخواد که سلاداری در شهر باشه و به نحوی دلش خواسته باشه هر کار را انجام بده.
اخیراً نظام الدین قیصاری، قماندان امنیه ولسوالی قیصار، همراه با 15 تن از افراد وی در نتیجه شکایات مردم دستگیر شدند که باعث تظاهرات هواداران وی شد. در نخستین مورد روز جمعه گذشته 8 تن از افراد وابسته به نظام الدین قیصاری از زندان رها شدند. مقامات ایران میگویند روزانه 1200 افغان 1200 افغان مهاجر غیر قانونی به افغانستان برگشت داده می شوند. در یک گزارش آژانس خبری ایرنا که دیروز نشر شد، از قبل محمد عجمی، رئیس امور مهاجرین شهر تایبات، گفته شده این افغان ها نسبت نداشتن اسناد قانونی دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. بر اساس این گزارش، در بندر دوغارون که از طریق آن 80% افغانها دوباره به افغانستان فرستاده می شوند، خدمات ارائه کمک ها دو برابر افزایش یافته است. اداره بین المللی مهاجرت IOM نیز گفته است از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 360,000 افغان دوباره به افغانستان فرستاده شدند که بخش اعظم آنها از ایران به طور اجباری اخراج شدند. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که آیت الله خامنه‌ای، رهبر این کشور، از ادارات دولتی خواستار شد تا از اقدامات حکومت رئیس جمهور روحانی در برابر تعزیرات آمریکا حمایت کنند. رهبر ایران از امکان شکست دادن به چیزی که آن را توطئه آمریکا خواند سخن گفت. آیت الله خامنه‌ای در گردهمایی دیروز با رئیس جمهور روحانی و وزیران کابینه گفته است که وی یقین کامل دارد که اگر حکومت اقدامات لازم را روی دست گیرد، به مشکلات فائق خواهد آمد و توطئه آمریکا را شکست خواهد داد. این گردهمایی اضطراری توسط آیت الله خامنه‌ای برای بحث روی مشکلات اقتصادی روز افزون ایران دایر شد. رئیس جمهور آمریکا در ماه می از توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران خارج شد و گفت که تعزیرات علیه این کشور اثر گرفته خواهد شد. رئیس جمهور امریکا میگوید از ملاقات امروز خود با رئیس جمهور روسیه چندان توقع بلندی ندارد. دونالد ترامپ در مصاحبه با سی بی اس نیوز گفت من با توقعات پایین به این ملاقات می روم. او گفت ملاقات یک چیز خوب است و امکان دارد از این ملاقات یک نتیجه خوبی به دست آید و او به ملاقاتها باور دارد. رئیس جمهور امریکا گفته است که در ملاقات با همتای روسی خود در هلسینکی پایتخت فنلند موضوعات چون متهم شدن 12 جاسوس روسیه به ارتباط مداخله در انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا را مطرح می سازد. کرملین مداخله در انتخابات امریکا را رد می کند. رئیس جمهور امریکا در یک مصاحبه دیگر خود که در آستانه ملاقات او با پوتین نشر شد گفته است که ولادیمیر پوتین شاید یک شخصیت بی‌رحم باشد. و فرانسه بعد از شکست دادن به تیم کرواسیا در مسابقه شب گذشته قهرمان جام جهانی فوتبال امسال در روسیه شد. بازی دیشب 4-2 به نفع فرانسه پایان یافت. مردم در فرانسه این پیروزی را شب گذشته با گردهمایی‌های وسیع، رقص و پایکوبی و آتش‌بازی در سرتاسر کشور جشن گرفتند. تیم فرانسه برای اولین بار در سال 1998 برنده جام جهانی شده بود و این دومین بار است که جام را برنده می شود. تیم کرواسیا پیش از این هرگز در فاینل جام جهانی بازی نکرده بود. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان از افزایش عملیات هوایی علیه مخالفان خبر می‌دهد.
ضربه اصلی را نیروهای هوایی در مبارزه علیه تروریسم بر محلاتی که اینجا مواضع.
درباره بازدید دیروز رئیس جمهور غنی از ولایت پنشیر که هفته گذشته با سیلاب و لغزش مدهش زمین روبرو شد با یک تن از مسئولان رسانه‌ای و فعالان مدنی این ولایت مصاحبه داریم. حرکت مردمی برای صلح از هلمند تلاش‌های میانجیگری میان حکومت و شورشیان طالب را آغاز کرده است. رهبران آمریکا و روسیه امروز با هم ملاقات می‌کنند. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از هلمندیان را می‌شنویم که در قرقه کابل بینجو می‌نوازد.
زندگی چطور است؟
خوب است دیگه، ولی خود که یک نفر 200 متر 300 متر ولی خود زندگی از خدا تیر میکنه.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی همنامم سلطان محمد بینجونواز بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات قوای هوایی را برای سرکوب مخالفان افزایش میدهد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که پروسه کمک هلیکوپترهای بلک هاک آمریکایی به اردوی افغانستان ادامه دارد و حمایت هوایی از نیروهای افغان افزایش خواهد یافت. این در حال است که دفتر یوناما میگوید که در 6 ماه اول سال 2018 میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان 52% افزایش یافته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید تلاش ها به خاطر آن جریان دارد که لا خزان سال جاری با تقویت نیروهای هوایی افغانستان در مناطقی که مشکلات وجود دارد موفقیت حاصل شود. ماموریت حمایت قاطع ناتو دیروز در یک اعلامیه گفت اخیراً 3 هلیکوپتر بلک هاک به قماندانی قول اردوی میوند داده شد تا از نیروهای افغان حمایت هوایی را انجام داده همچنان زمینه آموزش برای پیلوتان جدید فراهم شود. وزارت دفاع افغانستان نیز می گوید در جغرافیای پیچیده افغانستان عملیات قوای هوایی را برای سرکوب مخالفان افزایش می دهد. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
نیروهای ایالات متحده آمریکا از این تیارات را به دسترس ما در کل اردوی 215 هم گذاشتند و این ادامه دارد. ضربه اصلی را نیروهای هوایی در مبارزه علیه تروریسم برای محلاتی که اونجا موازی دشمن، صفوف دشمن و همچنان دیپوها و فابریکات مواد مخدر و منسازی دشمن است همی آوارد می سازند. یقیناً که قوای هوایی مؤثرتر و بهتر در صورت تجهیز شدن وظایف خود در جغرافیای پیچیده افغانستان انجام می دهند.
به گفته آقای رادمنش، پروسه کمکی 159 فروند هلیکوپتر بلک هاک از جانب آمریکا به نیروهای افغان ادامه دارد و این هلیکوپترها وقتاً فوقتاً در اختیار اردوی افغانستان قرار داده می شود. به عقیده محمد رادمنش، در جغرافیای کوهستانی افغانستان هلیکوپترهای بلک هاک نتیجه مؤثر خواهد داشت. مقامات آمریکایی و افغان در حال عملیات هوایی را مؤثرترین طریقه سرکوب مخالفان مسلح دانستند که تلفات افراد ملکی در افغانستان تقریباً دو برابر افزایش یافته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان در گزارش سالانه اخیر خود می نویسد که در 6 ماه اول سال 2018 میلادی 1692 فرد ملکی در افغانستان کشته و 3430 تن زخمی شدند که نسبت به 9 سال گذشته بیشترین است. در طی همین مدت در نتیجه حملات هوایی 149 تن کشته و 204 تن زخمی شدند که نسبت به همین وقت سال گذشته 52% افزایش را نشان می‌دهد. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی از نهایت احتیاط در جریان عملیات کار گرفته می‌شود.
نیروهای دفاعی افغانستان یکی از جمله وجایبی را که در افغانستان انجام میتن و به حیث یک وظیفه مقدس پیش ما مهم است جلوگیری از تلفات ملکی است. به خاطر جلوگیری از این بهترین راهش ما سنجیدیم ای که باید عملیات شبانه را به جهت اهداف مشخصی که تعیین شده انجام بدیم. دومی که باید وقت عملیات در محلات و قریه ها از احتیاط تمام استفاده بکنیم.
آقای رادمنش تأکید کرده است که مخالفان مسلح و عامیان خارجی آنها با دوام جنگ در افغانستان مسئولیت ریختاندن خون افغانها را به عهده دارند. اما طالبان مسلح، نیروهای افغان و بین المللی را مسئول تلفات افراد ملکی دانستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور غنی همراه با یک هیئت بلند رتبه دولتی دیروز از ولایت پنجشیر بازدید کرد. او دستور داد تا یک بازار در دره پیشگور ولسوالی حصه اول که از لغزش زمین و سیلاب اخیر متضرر شده است ساخته شود. در مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش با شیرشاه رسولی مسئول مرکز رسانه‌ای و جامعه مدنی کهکشان که این نهاد در ولایت‌های شمال کابل به خصوص در پنجشیر فعالیت دارد مصاحبه کرده و در آغاز درباره هدف سفر رئیس جمهور به پنجشیر از او پرسیده است.
رئیس جمهور غنی وارد ولایت پنجشیر شد و ضمن دیدار از محل حادثه که هفته گذشته رخ داد از اثر لغزش یخچال‌های طبیعی در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر و قربانیان این حادثه البته ابراز تسلیت کرد و با مردم پنجشیر تعهد سپرد که کار بازسازی می منطقه که از اثر سرازیر شدن سیلاب ها به طور کامل تخریب شده را گفت هرچی زودتر حکومت آغاز میکنند و با وزارت های انرژی و انکشاف دهار فواید آمده و وزارت شهرسازی دستور داد که کار بازسازی در این پیشخور ولسوالی خنج ولایت پنجشیر را هرچی زودتر آغاز بکنن و گزارش خود را بر ریاست جمهوری ارائه بکنن.
گفته میشه که رئیس جمهور غنی در مورد ازی گفته که به پنجشیر به خاطر طبیعت مناسبی که و همچنان امنیتی که در پنجشیر وجود داره زمینه سیاحت و کسایی که میان برای دیدن طبیعت پنجشیر یک فضا است. بعض دستورات مشخصی داده. در این مورد معلومات دقیق شما چی است؟
بله، رئیس جمهور گفت که پنجشیر از شمار ولایت‌های کاملا امن افغانستان است و همچنان زمینه‌های خوب توریستی را در پنجشیر دارد و به می خاطر از بالی پنجشیر خواست که پلان‌های منظم انکشافی شان را به ریاست جمهوری پیشکش کنند. بعد این پلان های انکشافی گفت که باید همه پلان ها به طور منظم گنجانیده شده باشند و ما هر چیز در کارهای توسعه‌ای در این ولایت را آغاز میکنیم تا باشه که گردشگرها از نقاط مختلف افغانستان و همچنان از دیگه کشورها بیاین از این ولایت به ولایت نمونه در افغانستان دیدار داشته باشند.
و پرسش اخیری که مردم پنجشیر هم مشکلات این ولایت را مطرح کردن و جانب مقابل آقای رئیس جمهور چی پاسخی داشت برای تعهد برای رسیدگی به مشکلات مردم در پنجشیر؟
بیشتر رئیس جمهور وقتی که از ساحه آسیب دیده هفته گذشته دیدار میکرد به اون شب مردم آسیده بیشتر از رئیس جمهور به واقعی خواست داشتن، میگفتن تا هنوز کمک هایی که از ما صورت گرفته کفایت نمی کنه، ما همه دار و ندار خود را در این حادثه از دست دادیم، باید هرچی زودتر بر ما کمک شود. و همچنان در اونجا و بعض در نشستی که برگزار شد در مرکز پنجشیر مردم خواستشان بیشتری بود که پروژه دوستران کشافی باید در این ولایت انجام شود. اونا حکومت را انتقاد کردن که با حکومت گفتن در چند سال قطعی این پروژه های بیشتری را در این ولایت راه اندازی نمی کنند. بعد در مقایسه با ولایات دیگر افغانستان خواستار راه اندازی پروژه های توسعه‌ای در این ولایت شدن و رئیس جمهور هم در مقابل بر اینا تعهد سپرد که در آینده نزدیک ما پروژه های بیشتری را در این ولایت راه اندازی می کنیم.
شیرشاه رسولی مسئول رسانه‌ای و جامعه مدنی کهکشان درباره بازدید دیروز رئیس جمهور غنی از پنجشیر معلومات داد. در این میان حرکت مردمی برای صلح از هلمند میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان تلاش‌های میانجیگری را آغاز کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم نورالله شایان مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه دیلی میل یک مطلبش را درباره گزارش اخیر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان در زمینه تلفات غیر نظامیان در این کشور اختصاص داده است. روزنامه به استناد گزارش یوناما نوشته است که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 1% افزایش یافته است. دیلی میل به نقل از یوناما گفته است که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 1692 فرد ملکی کشته و 3430 تن زخمی شدند. روزنامه می افزاید که در سال روان میلادی تلفات غیر نظامیان از سال 2009 به این سو در سطح بلند قرار داشته است. یوناما حملات مخالفان مسلح دولت، حملات انتحاری و انفجاری را عامل عمده افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور گفته است. روزنامه دیلی میل می نویسد که یوناما در حال این گزارش را منتشر کرده که در 17 سال گذشته برای نخستین بار در روزهای عید در افغانستان آتش بس نافذ شد. در پایان این مطلب آمده است که نظامیان افغان و جنگجویان طالب هر دو آتش بس را رعایت کردند و آن را مشترکاً تجلیل کردند. روزنامه واشنگتن پست به وضعیت شمال افغانستان پس از بازداشت نظام الدین قیصاری از سوی کماندوهای افغان نظر انداخته است. روزنامه می نویسد که پس از درگیری کوتاه میان کماندوهای نیروهای امنیتی و محافظان قیصاری، یک ویدیو در صفحات اجتماعی منتشر شد که انتقاد شدید هواداران کماندان قیصاری را به همراه شد. در این مطلب آمده است که ظاهرا این ویدیو پس از درگیری کوتاه میان کماندوهای نیروهای امنیتی و محافظان قیصاری ثبت شده باشد. در این ویدیو دیده می شود که نظامیان افغان محافظان کماندان قیصاری را که دستهایشان بسته و در زمین افتیدند لتوکوب می کنند. روزنامه همچنان درباره اظهارات رئیس جمهور غنی نیز نوشته که وی روز یک شنبه در یک نشست خبری تعهد کرد که من حیث سرقومندان اعلی قوای مسلح افغانستان برایش آن رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان که در تضاد با قوانین نافذه کشور باشد قابل قبول نیست.
حرکت مردمی برای صلح از هلمند میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان میانجیگری را آغاز کرد. بسم الله وطن دوست یک عضو رهبری این حرکت دیروز به رادیو آزادی گفت یک هیئت را به این هدف امروز به پکتیا فرستادند. از سوی هم شماری از کارشناسان افغان میگویند این اقدام حرکت مردمی صلح تأثیر گذار خواهد بود. باز هم نورالله شایان.
در ادامه تلاش ها به خاطر صلح با طالبان، حالا حرکت مردمی صلح هلمند یک هیئت را به خاطر میانجیگری و آتش بس میان طالبان مسلح و حکومت به پکتیا فرستاد. بسم الله وطن دوست، یک عضو رهبری این حرکت، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت این هیئت به مناطق درگیر جنگ می رود و از هر دو طرف خواهند خواست تا به گفته وی باب گفتگو را آغاز کنند.
امروز یک هیئت از حرکت مردمی صلح به طرف پکتیا میره، همراه اقوامی که در پکتیا زندگی میکنه، در او زون زندگی میکنه، میبینه، نزدیک گپ میزنه و باز میره به طرف اونجا که در میان طالب ها و حکومت جنگ ادامه داره. باز اینجا آنها گپ میزنه، جلسه میکنه و طالب ها و حکومت را راضی میسازد تا به روند صلح بپیوند و آتش بس اعلان کنه.
این هیئت 6 نفر است و با اقوام مختلف در پکتیا صحبت خواهد کرد. به گفته وطن دوست، پس از پکتیا این هیئت به ولایت های جنوبی کشور خواهند رفت. این در حالی است که حرکت مردمی صلح چهارشنبه گذشته خیمه تحصنشان را در برابر سفارت پاکستان برافراشتند. اعضای این حرکت قبل از این در مقابل سفارت های آمریکا، روسیه و دفتر یوناما در کابل نشست های تحسن آمیز مشابه داشته و خواهان جلب توجه ملی و بین المللی برای برقراری صلح در افغانستان بودند. حرکت مردمی برای صلح که در آغاز از ولایت جنگ زده هلمند سرچشمه گرفت، اعضای آن با پیمودن صدها کیلومتر خود را به تاریخ 18 جون به کابل رسانیدند. ده ها نفر از فعالان ولایت دیگر هم در پایتخت با آنها ملحق شدند. اعضای این حرکت میگویند هدف اصلی آنها جلوگیری از مداخله برخی کشورهای دخیل در مسئله افغانستان و تامین صلح در کشور خوانده شده است. پیش از این اعضای این حرکت برای طالبان مسلح مهلت داده بودند تا آتش بس را تمدید کنند، اما این گروه ضمن رد این خواست بر خروج نیروهای خارجی تاکید کرده است. در همین حال شمار از کارشناسان سیاسی از جمله شهزاده مسعود میگوید این اقدام حرکت مردمی صلح بالای طالبان تاثیرگذار خواهد بود.
هر حرکتی که برای صلح دائمی میشه، صلح با عزت میشه، ملت افغانستان از او استقبال میکنه، بخصوص همی حرکتایی را که جوانای هلمند ما، جوانایی که در کابل پرلت زدن. به نظر ما این اقدامشان که آره با ولایت ها میرن و اثران قوم و علمای دین و جوانای ولایت ها حمایت شده دست میرن، یک اقدام بسیار خوب و نیک هستن. ما باور دارم که اینا به هر نقطه افغانستان برن، مردم از اینا استقبال میکنن.
آقای مسعود می افزاید فشارهای مردمی بالای طالبان سبب می شود تا آنها وادار به گفتگوی صلح شوند. در غیران به گفته وی در انزوا قرار گرفته و جایگاه مردمیشان را از دست خواهند داد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است رهبران آمریکا و روسیه امروز در هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات کنند، اما در آستانه این ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که چندان توقعات از این گردهمایی ندارد. همکارم آرش همایون گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 15 جولای در آستانه ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک مصاحبه با شبکه CBS گفت به این ملاقات با انتظارات اندک می رود. قرار است امروز 16 جولای رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه در شهر هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات کنند. دونالد ترامپ با اظهار این که دیدار یک چیز خوب است و او با ملاقات باور دارد، در مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت هیچ پیامد بد نخواهد داشت و شاید هم نتایج خوب داشته باشد، ولی من به این ملاقات با انتظارات عالی نمی روم. واقعا نمی دانم. نمی توانم به شما بگویم چه اتفاق خواهد افتاد، اما می توانم بگویم که من چه خواهم خواست و ببینیم که نتیجه آن چی می شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است مسئله 12 جاسوس روسی را مطرح خواهد ساخت که به مداخله در انتخابات سال 2016 میلادی در آمریکا متهمند. اما به گفته آقای ترامپ، وی در مورد این که تقاضای استرداد آنها را به ایالات متحده از ولادیمیر پوتین بکند فکر نکرده است. کرملین مداخله در انتخابات سال 2016 میلادی در آمریکا را رد کرده است. دونالد ترامپ در این مصاحبه همچنان گفت ایالات متحده دشمنان زیاد دارد که یک گروهی از کشورهای اروپایی را نیز شامل می شود که در بین متحدان نزدیک آمریکا قرار دارند. آقای ترامپ گفت من اتحادیه اروپا را به حیث دشمن فکر می کنم. آنچرا که آنها در بخش تجارت انجام می دهند، شما تصور دیگر به غیر از دشمن در مورد اتحادیه اروپا نمی توانید. آقای ترامپ همچنان گفت با جرمنی به خاطر تمدید یک پایپلاین گاز با روسیه مشکل بزرگ دارد. دونالد ترامپ از روسیه در برخی جهات و از چین در بخش تجارت به حیث دشمنان آمریکا یاد کرده، اما گفته است این مسئله به مفهوم بد نیست، بلکه آنها رقبای آمریکایند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک مصاحبه دیگر با روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا که 14 جولای نشر شد گفته بود احتمال دارد که ولادیمیر پوتین یک شخص ظالم باشد.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تعداد کشته شدگان حمله انتحاری دیروز در کابل به 7 نفر و تعداد زخمی ها به 15 نفر رسید. مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته و تلاش ها به خاطر رهایی هفتن دیگر از افراد نظام الدین قیصری از زندان ادامه دارد. مقامات ایران میگویند روزانه 1200 افغان مهاجر غیر قانونی را دوباره به افغانستان برگشت میدهند. رهبر ایران از ادارات دولتی خواستار شد تا از اقدامات حکومت در برابر تعزیرات آمریکا حمایت کنند و رهبران آمریکا و روسیه امروز در هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات میکنند.
رنگ های زندگی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، میبینیم که اینجا دو جوان بسیار مقبول می نوازند. میریم امروشان مصاحبه میکنیم، میبینیم که آلاتی که می نوازند چی نام دارن و چطور علاقمند شدن که در بند قرغه بیاین و به مردم بنوازند تا که یک دو دقیقه گوشهایشان نوازش پیدا کنه. میشه که خودت نام تا بگوییم؟
نام ما کیا سلطان محمد است، ولایت ما هلمند است، حسن گل و لسوالی هستم.
سلطان محمد، چطور علاقه من شدی که بنوازی؟
ما خو که از یک وقت در میکرغم میایی ما.
خب ای آلای که می نوازین، شما دو نفر رفیقام هستین، میشه که نامایش برما بگوین؟
موسیقی ما که هست که قنداری خو میگه بین جاپانی برش میگه، قبلی خو میگه بین جو برش میگه. خب او که از دریای ما است.
خب بسیار خب، چقدر وقت است که خودت ایاله را یاد گرفتی؟
از ما 4 سال میشه که امریکا را میکنم یا امریکا را یاد گرفتیم.
چطور یاد گرفتی؟
بله خود از خب دنیا است دیگه یاد گرفتم خب، ولی ما زور کرده دیگه بس امریکا یاد گرفتم.
مثلا تو چی غم بوده که خودت رو به موسیقی آوردی و خواستی که بینجو را یاد بگیری؟
ما خود که از زلمان خود یک خواهر از دوست دادم دو بیادر در کابل آمدیم، باز دیگه از غم ازم یاد گرفتم. و خود که از در دنیا یک انسان که عاشق کم میشه اون رو از چیز عاشق کم یاد میگیرم مردم.
خودت خود گایی عاشق نشدی؟
از دنیا خود یک روز عاشق شدم و همو حال نشد از پیشم را.
یعنی زیادتر خودت که موسیقی می نوازی تاثیرم و درد عشق است یا درد از دست دادن خواهر و برادر؟
نه از عشق است.
از عشق است. در کدام ساحات زیادتر میری می نوازی به مردم؟
ما که از یکی که مردم میگه که ما عاشق هستم از عاشقی برش می خوانم، که میگه که ما از درد می چی هستم از دو درد برش می خوانم، فهمید؟ از بیادری.
شما گفتین که زیادتر به عاشقا و کسایی که عزیزای خود از دست داده برشان زیادتر می نوازین. حالا اگر مشوقی تا ببینیم کسی را که دوست داشتی، کدام نغمه را برش می نوازی؟ زندگی چطور است؟
خوب از دیگه بله خوی که یک نفر 200 متر 300 متر بله خوام زندگی از خدا تیر میکنه، شب روز از خدا تیر میکنه.
خب اگر روز هیچ تو جوان نباشه که بیای برات بگویه که تو بیا بر ما بنواز یا یک دقیقه بخوان، با چطور میکنی؟
خونم زندگی است که خداوند میرسانه، از خداوند میخوایم.
با صحبت‌های سلطان محمد خان بنجو نواز در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی. دوستان عزیز، می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، می‌تونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. ساعت